بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنیم از دعوتی که فرمودین و اظهار لطف و بزرگواری که فرمودن، که حقیقتا بنده و امثال بنده لایق هیچ کدوم از این جملاتی که دوستان فرمودن نیستیم. اظهار لطف و بزرگواریتون و مهمان نوازی دیگه، مهمان نوازی یزدی مشهوره. توفیقیه که خدمت شما بزرگواران باشیم که فرمودن اساتید دانشگاه های یزد و دوستان فرهنگ لطف کردید تشریف آوردیم. امیدوارم که این دقایقی که مصدع اوقات شریف شما هستیم بتونیم به یکی از نکاتی که مسئله امروز نه فقط دانشگاه های ما بلکه جامعه و انقلاب هست، و اگر بتونیم درست از پسش بر بیایم به نظر میرسه که تو سرنوشت بشریت تأثیر میگذاره، اشاره بکن. من به نظرم آمد این محفل، حالا چون بزرگواران همه اساتید و اعضای هیئت علمی نا هستن، یک مسئله علمی رو تر بکنیم و حالا نظر خودم رو در حد وسع خودم عرض میکنم. دوستانم قاعدتا تأملاتی روی مسائل دارن، باقت نظر از لفظ و جموده بر لفظ، اصل این معنا یک دغدغه مهم نیست که شاید یکی دو قرن، دو سه قرن دامن جهان اسلام رو گرفته، که ما چون تو این قضیه دو سه قرن، یکی دو قرن فکر کردن رو تقریبا تعطیل کردیم در ایران و در بعضی کشورهای اسلامی، و حالا داریم لطماتش رو میخوریم. برای اینکه شروع مجددی و یک آغاز دوباره ای برای تمدن ایرانی اسلامی داشته باشیم، قاعدتا یکی از نهادهای پیشتاز و در بعضی جهات سکاندار بازسازی تمدن اسلامی و ایرانی دانشگاه ها هستن، و نقش اساتید تو این قضیه خب از بقیه باز بارزتره. میخوام وارد عرصه علوم انسانی یا انسان شناسی بشیم، که یکی از مهمترین معرکه های علمی است که حوزه و دانشگاه ما باش روبروه. اگه از این گردنه بتونیم درست عبور بکنیم، یه راه بزرگی باز میشه برای فتوحات بزرگ بعدی در عرصه علمی، معرفتی و تمدن سازی. اگه از این نتونیم عبور کنیم، تلاش‌های دیگه‌مون رو بقیه جبهه‌ها و معرکه‌های علمی حتی اگر موفق باشه، ممکنه مشکلات اصلی ما رو حل نکنه و یک کمی درجا بزنه. تئوریزه کردن این مسئله احتیاج داره به پاسخ گفتن به دست کم دو سوال، دو تا پرسش اصلی. یک، در باب انسان شناسی، حالا من موضوعی که خاصی که بهش اشاره میکنم مسئله انسان شناسی است، و برای که دقیق تر صحبت کرده باشیم، به عنوان نمونه آزمایشگاهی اونو که حالا من در موردش مثال میزنم، در با علوم انسانی به طور خاص به مسئله روانشناسی اشاره میکنم. به عنوان مثال من برای پاسخ گفتن به دو سوال اصلی که الان طرح میکنم، چند تا نمونه های عینی از این حوزه که شاید برجسته ترین حوزه نظری در ذیل انسان شناسی باشه، همین بحث از جمله یکیش روان شناسی است، اشاره میکنم که ببینیم پاسخ ما به این دو تا سوال اینجا چجوری میشه تئوریزش کرد. دو تا مسئله مفروض گرفته شده تو ذهن خیلیا در اثر کمکاری یکی دو قرنه ما و تلقین و ترجمه، بمباران تلقین و ترجمه از طرف مغرب زمین، چون بالاخره تولید کردن تو یکی دو قرن تو حوزه‌های مختلف هی دارن فکر میکنن، مینویسن، میگن، و طبیعیه که جامعه‌ای که بیشتر تولید میکنه صادر میکنه مفاهیم رو، و جامعه‌ای که تولید نمیکنن وارد میکنن و مصرف میکنن. وقت ما به همدیگه خودمونم که به خودمون نمره علمی میخوایم بدیم، چاره نداریم جز همینه که تولید شده جای دیگه مصرف کنیم، بر اساس این به هم نمره بدیم. آخه مرتبه معیار و ملاک علمی بودن و علمی نبودن میشه همین چیزایی که وارد میشه، باقت نظر اینه که واقعا نا چقدرش علمی است، بر اساس ملاکای معرفت شناختی چقدر علمی است و چقدر نیست. دو تا گزار مفروض گرفته شده که به زبانم نمیاریم ولی پس ذهن خیلی از ما هست. یکی این که اون چه که در علوم انسانی و انسان شناسی ترجمه شده است علم محض است. اینا علمن و علمیان، ملاک علمن، و توجه نمیشه که اینا چقدر با ایدئولوژی های مختلف مخلوطن، چقدر اینا با بعضی مبتنی بر بعضی فلسفه ها هستند که ایدئولوژی ها و مکتب ها. این یه مفروضه. فکر میکنیم هرچی که در روانشناسی، جامعه شناسی و بعضی دیگه از علوم اجتماعی یا علوم انسانی ترجمه میشه و میاد، اینا علم محضن، سراسر تشکیل شدن از گزاره های تجربی استقرایی و مشاهده محض، چون همین ملاک علمی بودن در اونجاست. یعنی الان معرفت وحیانی معرفت دانسته نمیشه، معرفت فلسفی یا عقلی محض هم معرفت دانسته نمیشه، معرفت تجربی مشاهده‌ای و آزمایشگاهی شده معیار علم، که البته اینم این اواخر داره زیر سوال میره چند دهه است. این یک چیز، یک امر مفروضه که اون چه ترجمه شده علم محض است. مفروض دوم اینه که اگر بخوایم توی حوزه ها ما کار بکنیم، تولید فکر و نظریه بکنیم بر اساس مفاهیم دینی، این نوعی خروج از حوزه علم است. اگر ما به عنوان متفکر اسلامی در عرصه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، علوم تعلیم تربیت، اینا ما نظریه پردازی بتونیم بکنیم بر اساس این مفاهیم دینی، این خروج از حوزه علمه، یه حرف غیر علمی زدیم. حالا اینجا بحثی تو حوزه اپیستمولوژیه که اصلا علم چیست، چه چیز علمیه، چه چیز غیر علمی، که اینو ما واردش نمیشیم، یه بحث مفصلیه. چون میترسم اگه وارد او بشیم به اصل مسئله‌مون نرسیم. شما میخوام اسم عینی بحث بکنم، مثال بزنم. ولی اجمالا پاسخی که ما به این دو تا مفروض میدیم اینه، یعنی بنیان عرایضی که من میکنم این دو تا گزاره است که الان عرض میکنم همین اول بحث، بعد هرچی میگم مثاله. در برابر این دو گزاره و مفروض ما دو تا گزاره پیشنهاد میکنیم، یعنی به جامعه بشری باید پیشنهاد بکنیم، ما و شما، دانشگاه های ما، و باید برای اینا استدلال کنیم و از پسش بر بیایم درست بتونیم اینا رو توریزه بکنیم. یک، می شود که عقل باشه به عنوان منبع معرفت، حالا در حوزه انسان شناسی به طور خاص اینجا، تجربه و علم باشد، اینا رو ما به عنوان دو تا منبع معرفت قبول داشته باشیم، در این حال چیزی به نام انسان شناسی دینی، حالا به طور نمونه روانشناسی دینی و اسلامی، معنادار و ممکن است. این اولین گزاره که علمی باشد. یعنی در واقع ما میخوایم یعنی پیشنهادی که میشه اینه که شما الان برای انسان شناسی منبع معرفتتون چیه؟ تجربه است، مشاهده و استقرا رفتارهای خارجی است مثلا. خیلی خب، ما این منبع معرفت رو قبول داریم، ما تجربه رو انکار نمی کنیم، ما انسان شناسی تجربی رو رد نمی کنیم. و چی میگیم؟ ما میگیم این منبع معرفت به تنهایی کافی نیست. در واقع ما میخوایم دایره معرفت رو توسعه بدیم، نمیخوایم تضییق کنیم، ما میخوایم بزرگترش کنیم، نمیخوایم کوچکترش کنیم. بعضی فکر میکنن تا بحث از پسوند اسلامی یا دینی برای علوم انسانی و معارف انسانی و انسان شناسی میاد، یه عده‌ای میخوان بیان بخشی از علم رو حذف کنن یا سانسور کنن یا دور بندازن. یعنی فکر میکنن مثلا میخوای بگی آقا ما معرفت تجربی رو قبول نداریم، بعد میگن آقا با فیلتر ایدئولوژی میخواید جلوی رشد علم رو بگیری، برخورد ایدئولوژیک و غیر علمی، برخورد حکومتی با مسئله علم. اگه این باشه حق دارن، اگه این باشه بله واقعا ضد علم، ضد رشد علم، این یه نوع تعصب، یه نوع بربریت در عرصه علم که شما بگی آقا یه بخشی از منابع معرفت رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون دیگران گفتن و کار کردن. نه، ما چی میگیم؟ حرف اساسیمون چیه که اینقدر مورد حمله قرار میگیره این ایده؟ حرف اساسی اینه که تجربه به عنوان منبع معرفت در عرصه طبیعت شناسی و انسان شناسی ما ردش نمی کنیم، قبول داریم، ولی میگیم کافی نیست. در کنار منبع تجربه یه منبع دیگر معرفت به نام عقل هست، بنابراین ما در کنار انسان شناسی تجربی یه چیزی به نام انسان شناسی فلسفی هم، عقلی هم لازمه، چون بخش هایی از فهم مسئله با تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست، ولی اونا واقعیت دارن، اونا هم عینی هن. اینجوری نیست که هرچه که تجربی است فقط علمی و عینی است، مفاهیم ماورای تجربی هم هستن که مفاهیم عقلی هن و عینی هن، اونا هم علمی هن. یک گام جلوتر هم میگذاره، یه منبع معرفت دیگه‌ای هم وجود داره گرچه اون معرفت شخصی است بیشتر تا معرفت عمومی، ولی اون نوع معرفت و اون مسئله شهوده. بله، شهود یک شخص برای خود او معرفت بخش است. شهود تو برای من و شهود بنده برای شما معرفت بخش ممکنه نباشه، ممکنه حد اکثر الهام بخش باشه. ولی اینو بپذیریم، یه منبع معرفته ولو در عرصه علم عمومی قابل چیز نباشه، که البته اونم هست به یه معنای دیگری. و از همه مهمتر، از همه مهمتر که دعوای اصلی هم اینجاست، یه منبع دیگری برای معرفت وجود داره که اونو حذف کردین شما از عرصه شناخت، از جمله انسان شناسی و علوم انسانی، و اون چیه؟ وحیه. وحی یه منبع معرفت است. بنابراین گزاره اولی که مبنای تئوریک این بحث اینه که ما اون دسته از علوم انسانی، ما کل علوم انسانی، انسان شناسی رو از جمله حالا روانشناسی که من میخوام مثالای ریز توش بزنم، ما معتقدیم که این باید سه منبعی یا چهار منبعی باشه، نه یک تک منبعی، تک پایه نباید باشد. جامعه شناسی، روان شناسی، اینا علوم انسانی نباید تک پایه باشن، رو پای تجربه فقط بیستن، نباید تک پایه باشن. این یک. دومی که در واقع هم تک پایه نیستن، یعنی اینجوری نیست که شما هم تو این علوم موجود تماما 100% فقط گزاره های تجربی آزمایشگاهی کنترل شده یکی یکی اینجوری باشه، این هم اتفاقا نیست. مشکل اینه که در همین علوم انسانی موجود هم شما یه سری گزاره های تجربی رو با یه مقدار زیادی گزاره هایی که نه پشتش تجربه است، نه عقله، نه شر، وحیه، هیچی نیست، مخلوط کردیم. همینا ترجمه میشه، همینا قالب میشه به اسم علم، یعنی جاسازی شده. مثل قاچاق دیدین که مثلا مواد مخدر رو لای یه چیزایی جاسازی میکنن، گزاره های ایدئولوژیک سکولار و غیر دینی و ضد غیر عقلی، حالا غیر دینیش مهم نیست اینجا، غیر عقلی و غیر تجربی، اینا رو جاسازی کردید لابلای بعضی گزاره های تجربی آزمایشگاهی. آخ همه اینا میگه دربست بردارین مصرف کنین، جدا نکنین. اینه مشکل ما فقط. ما میگیم آقا بیایم تجزیه علمی بکنیم، نقد بکنیم، نه نفی اون چه که ترجمه میشه، نقدش. نقد یعنی چی؟ یعنی برخورد منصفانه علمی، برخورد معرفتی، نه برخورد متعصبانه و بربری بر اساس حب و بغض، بر اساس خودی و غیر خودی به مفهوم غلطش، نه به مفهوم درستش، برخورد علمی. منتها با دو تا نکته. منبع معرفت فقط تجربه نیست، علاوه بر تجربه که اون محترمه و فراتر از تجربه، منابع معرفتی دیگری هم وجود دارد، یکیش عقله و یکی وحیه. این یک منبع دیگه. ما داریم در واقع به منابع معرفت اضافه میکنیم، کم نمیکنیم. بعضی ها صورت مثلا غلط تر میکنن، یا از اون طرف یا از این طرف، یعنی که آقا این علوم انسانی رو کلا بریزین دوش، اینا همه نجسه، تمام گزاره هاش ضد عقل و ضد اسلامه. این نیست اصلا مسئله. مسئله اینه که آقا ما اینو میپذیریم ولی تعبد نداریم. اینجا جای تعقله، جای تعبد نیست. شما که مبنای مدرنیته رو گفتید، آقا اصلا نفی تعبد است، نفی همه اتوریته هاست، تعقل فردی، تجربه شخصی، از اینجا از خودم شروع میکنم، همه چیز از این به بعد مشکوکه، مگر اینکه خودم با تجربه خودم بهش برسم. خب چرا حالا محصول تجربیات تو باید برای من بشه متن مقدس؟ چرا برای ما اتوریته درست میکنی؟ خب منم حق دارم، ما هم حق داریم منتقدانه برخورد کنیم علمی. بحث ما اینه که آقا این اینم منبع معرفته، تو میگی این نیست، فقط اینه. بنابراین دایره علوم انسان شناسی دینی از دایره انسان شناسی سکولار وسیع‌تر است، نه محدودتر. لذا علم علمی‌تر است، نه غیر علمی‌تر. این خیلی نکته مهمیه. شما هم همین کارو کردید اتفاقا. شما هم اتفاقا گزاره‌های تجربی آزمایشگاهی محض نیست تو اینا، توی علوم اجتماعی و علوم انسانی، ترکیبی است از گزاره‌های تجربی با بسیاری از مکاتب متعددی که تحت تأثیر فلسفه‌ها، ایدئولوژی‌ها و مکاتب خاصی به وجود آمدن، که البته ما هم نمیگیم اینا همش باطله. ما هم اینو نگفتیم آقا اینا همه باطله، از یک کنار بریز دور. ولی ما میگیم همش حق نیست. چه رسد به اینکه شما میگید اینا حق منحصره، یعنی علم همین است، هر چی خلاف اینا بگه نقد کنه اینا رو علم نیست دیگه. بس اینه. در واقع ما ادعای حد اکثری نداریم به این شکلی که بعضیا نسبت میدن، یه ادعای منطقی است. خب حالا وقتی میگه انسان شناسی تو علوم انسانی، شاید اولین چیزی که به ذهن میاد همین روانشناسی باشه دیگه، بارزترین بحث توی انسان شناسی است. ما این مقدمه که عرض میکنم، یعنی مقدمه این اصل بحث عرض میکنم بعد مثال میزنم. ما خوشبختانه تو فرهنگی بار اومدیم که مجبور به حذف یک حقیقت به خاطر حقیقت دیگری نبودیم و این خیلی نعمته. یعنی به ما نگفتن آقا اگه دینو میخوای باید از خیر عقل بگذری، باید از خیر تجربه بگذری، ولی توی مغرب زمینی رو گفتن بهشون. یعنی یک آدمی که دنبال علم و دانش و معرفت بود بهش گفتن که تو یا باید تن بدی به مفاهیم مسیحی یا باید دنبال عقل و تجربه، مجبورش کردن به انتخاب. ما توی مذهبی دینی بار آمدیم، تو سنتی بزرگ شدیم که مزه تناقض‌های بزرگ نظری رو نچشیدیم یا کمتر، ولی غرب مجبور شد به انتخاب بین دینش یا عقلش، بین دینش یا علم و تجربهش، بین دینش یا حقوقش. اصلا شروع ما با هم متفاوته، بستری که توش بار آمدیم با هم متفاوته. حالا غرب میگم برای که در غرب حالا وارد عرصه‌ها شدن کار کردن، و الا شرق که مثلا تو جوامع هندو و بودایی و اینا اصلا به این مسائل فکر نکردن تا بخواد تناقضی به وجود بیاد تا ببینن این تناقض چجوری حلش بکنن. این بودیزم و این حرفا هم که میبینید تو مثلا غرب و تو فیلم‌ها و تو بعضی مسائل و اینا باش چیز میکنن و احترام و فلان، اینا دارن باش تفریح میکنن. اینو به شما بگم اصلا اینجوری نیست که اینا واقعا احترام معرفتی میگذارن برای مثلا بودیزم و هندویزم و عرفان‌های شرقی و کنفوسیوسی و اینا، تفریح میکنن، اینا جزء دکور صحنه است، بازی میکنن با اینا، جزء تفریحاتشونه. یعنی غربیا بازی میکنن، یک مفاهیم مملو و از یک مفاهیم معنوی بلنده ولی تحریف شده مخلوط با خرافه و شرک و بت پرستی و، یعنی مثلا وقتی راجع به بودیزم و معنویت بودایی صحبت میکنه از دور نمیفهمی آدم، باید برید ببینید تو هند معابد اینا رو، باید از نزدیک ببینی، خودشو ببینی، ازش سوال کنی ببینید چی میگن اصلا. متو غربیاتون همه چیزو هم دارن برای به تعبیر بعضی متفکران مربوط به این حلقه فرانکفورت که غربیا بهشون میگن نئومارکسیست، در حالی که اینا نئومارکسیست نبودن، در واقع منتقدین مدرنیته از نوع لیبرال سرمایه‌داری بودن، البته گرایش های چپ سوسیالیستی هم داشتن. اونا بعضی از همینا این بحث رو کردن، میگه نظام سرمایه‌داری غرب اینا میخوره، وقتی داره بالا میاره حالت تهوع بهش دست میده، وقت احتیاج داره به یه مسکن معنوی که سرش چون داره درد میگیره، سر گیجه گرفته، یه چیزی باشه که یه کمی از اون حال درش بره، یه تنوعی باشه. بهترین نوع معنویتی که به درد این جور کارا میخوره معنویت اسلامی نیستش که از یک طرف با عقائدی و معارفی گره خورده، از یک طرف هم ملزومات عملی داره. یعنی یه معنویتی که از یک طرف با معارف، با مفاهیم اعتقادی گره خورده، با توحید، معاد، عدل، نبوت اینا، از یک طرف هم گره خورده با یه چیزی به نام شریعت، یعنی مسئولیت‌های واضح فردی و اجتماعی، و یه سری محدودیت‌ها هم طبیعتاً هست. من سراغ یک معنویتی که نه احتیاج به عقاید داره، نه احتیاج به عمل خاصی داره، و با تناقض هم میسازه، با خرافه هم میسازه، فقط اینو استراحت در برابر وقتی که از بس زیاد خورده داره بالا میاره تفکر سرمایه‌داری، یه جایی میخواد استراحت کنه زیره این، همین اینا به دردشون میخوره. به این دلیل احترام میذارن، ولی اونا خودشون میخندن تو مقاصد معرفتی، اینا رو قبول نداره. اینم راجع به شرق. ببینید توی تفکر اینا اصلا اینکه علوم انسانی علم مساوی شد با سکولاریسم علتش چی بود؟ چرا وقتی از حقوق بشر حرف میزنه مجبوره بره سراغ حقوق سکولار؟ چرا از معرفت صحبت میکنه مجبوره معرفت رو، یعنی عقل و تجربه رو، یعنی هم علم و هم فلسفه رو سکولاریزه بکنه؟ چرا؟ برای که تو این دیدگاه با دین، نه همه با دینشون با مسیحیت مشکل داشت. تو سنت ما انسانگرایی و انسان دوستی منافاتی با توحید اسلامی نداشته، بلکه ملزومات اونه، درست عکس مسیحیت. توی سنت ما عقل گرایی منافاتی با تفکر توحیدی نداشته، بلکه لازمه توحید استفاده از عقل بوده. یعنی خود کتاب مقدس ما دعوت به عقل و تعقل کرده، استیضاح میکنه. افلا تعقلون، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ تو سنت دین غربی، دین غرب، هر جا صحبت از ایمانه صحبت از تعطیل عقل بوده. تو سنت ما طبیعت شناسی هم با توحید و تفکر دینی منافاتی نداشته. شما برو روی زمین، آسمان، ستاره، خورشید، دریا، حیوانات، گیاهان، جانوران، بدن انسان، برو مطالعه کن. اینا اصلا تو تفکر تو سنت ما اصلا کسی تصور نمیکنه اگه ما بریم دنبال طبیعت شناسی از طریق تجربه و عقل داریم یک کار غیر دینی میکنیم. خب اونجا اینجوری بود. اصلا شروع این علوم در اونجا با زاویه در برابر دینشون، یعنی مسیحیت، شروع شده و با تضاد با او. خب این تفاوت مهمیه بین سنت ما با این سنت اینا. ما مجبور نبودیم به سکولاریزه کردن انسان و طبیعت و عقل و علم. تو سنت ما رقابتی و تضادی نبوده بین کرامت انسان با قداست خدا تا مجبور باشیم حقوق بشرمون و عدالتمون و علوم اجتماعی رو غیر دینی بکنیم. تضادی نبوده و رقابتی نبوده. توی سنت ما بین ایمان با اعتبار عقل، بین طبیعت شناسی با مابعد و طبیعه اسلامی دعوایی نبوده تا ضرورت داشته باشه که علم و فلسفه برای شناخت طبیعت و ماوراء طبیعت اول ضد دینی و غیر دینی بشن تا راه بیفتن، موتورش روشن بشه. خب این اتفاقات اونجا افتاده. تو فرهنگ اسلام پیوندی نبوده بین کرامت انسان با الحاد. همچین چیزی نبوده که شما باید ملحد باشی تا انسان کرامت پیدا بکنه. ولی اونجا اینجوری شد، یعنی اومانیزم مجبور بود با نفی مسیحیت شروع بشه. ما برای عاقل بودن احتیاجی به ترک دین نداشتیم، ولی اونجا راسیونالیسم و عقلگرایی با نفی مسیحیت شروع شده. ما برای علمی نگاه کردن به جهان، یعنی تجربی اندیشیدن، آزمایشگاهی نگاه کردن به پدیده‌ها، ما احتیاج نداشتیم به عبور از دین، ولی اونجا تجربه گرایی چاره‌ای نداشت جز اینکه با سکولاریسم توأم بشه، یعنی با نفی دین شروع بشه. خب اینا تفاوت‌های جدیه، اینا تفاوت نیست، اصلا تضاده. دو تا سنت دینیه، این سنت با اون سنت خیلی فرق میکنه. توی سنت ما معنویتی که به ما آموختن در تعارض نه با عقل گرایی، نه با عمل گرایی و اصالت عمل، و نه قابل تفکیک از عدالت خواهی و حقوق بشره. تا شما مجبور شی وقتی میخوای از حقوق بشر و اومانیسم صحبت بکنی، مجبور بشی بگی آقا اول مفاهیم مسیحی و دینی و شریعت مسیحی و کلیسا رو بذاریم کنار تا بشه از کرامت انسان حرف زد. تفسیر علمی از عالم آدم با تفسیر دینی از عالم آدم تو فرهنگ ما در طول هم بودن، تو فرهنگ اونا در عرض هم بودن، لذا با هم تعارض پیدا کردن. اینجا در طول هم بودن. شما دیدین تو تاریخ بزرگان ما خیلی از پزشکان و مهندسین و جراحان ما در این حال عارف و فقیه و فیلسوفه. فقیه هستن، آخونده. یعنی الان وقتی به ما بگن آخا مثلا امثال بوعلی که تصوری که یه پزشکه، در این حال تصوری که یه فیلسوف بزرگه، در این حال تصوری که یک مرد عالم دینیه، یه حکیمه، در این حال راجع به عرفان بحث میکنه. همطور که این تضاد نه در درون اینا بود نه در درون این دانشمند بود که من چند تا مفهوم ضد هم تو خودم چجوری جمع کنم، نه تو بیرون بود، یعنی منابع معرفت، وحی، عقل، تجربه، شهود در طول هم بود نه در عرض هم. اینا یکی از مسائل مهمه. بعضی توجه ندارن وقتی میگن آقا ما انسان شناسی دینی، میگه خب مگه انسان شناسی دیگه یا علمیه یا مسیحیه؟ راستم میگه، اما نمیتونی بگی یا علمیه یا اسلامیه، برای که اسلام تجربه رو و عقل رو به عنوان منابع معرفت قبول داره. مطمئن میگه یه منبع دیگه این فراتر از اینا به نام وحی، شما به اونم احترام بگید، اونم قبول بفهمید و بشناسید. این پس عقلی شدن مفاهیم به مفهوم دینزدایی نیست. اونجا راسیونالیسم مساوی با آتئیزم بود، اینجا نه. این که توجه به انسان و اومانیزم، توجه به عقل و راسیونالیسم، توجه به علم و ساینتیزم تو غرب معادل شد با سکولاریسم و با الحاد، اینا از یک طرف مشکل مسیحیته که دین نسخ شده است. اصلا مسیحیت تاریخ مصرفش تمام شده، بیش از 1000 ساله یه جنازه رو دارن میکشن میارن جلو. تاریخ مصرف مسیحیت تمام شده به خاطر همین تناقض ها، همین خرافه ها، همین شرک ها و همین که مشکلات نظری و عملی انسان رو نمیتونه حل بکنه، باید تحملش کنن. اسلام، ما ادعا داریم اسلام مثل مسیحیت جنازه ای نیست که باید رو دوشت بکشی و خودت به زور بیاری، مثل مرده‌ای که متعفن شده هی شما بهش ادوکلون و عطر رو اینا بزنی هی بشوری تمیزش بکنی. خب تا کی واقعا این مرده ریگ و اینهایی که به اسم مفاهیم دینی در شرق و غرب بودیسم مسیحیت چینا مطرح میشه اینا جنازه هم. فقط به طور تشریفاتی میشه نگرشون داشت. مثل مسکو یک سمینار بود توی دانشگاه مسکو، اون آکادمی علوم روسی و اینا، بعد رفتیم میدان سرخ مسکو، گفتن لنین هنوز جنازهش اونجا هست، اینه مومیایی کردن اونجا گذاشتنش. رفتیم نائب زیاره بودیم از طرف شما برای زیارت لنین، دیدم که اینو همطوری کت شلوار پوشوندن شدتنش و اینا همطور مومیایی، هر چند وقت یه بارم همین میشونن دوباره میارنش. خب حالا وقت دیدگاهی که اصلا اصل مفاهیم معنوی و قداست و اینا رو خب مثلا ماتریالیسم نفی میکرد، همین او پایین رو درست مثل یک معبد، مثل یک زیارتگاه، یعنی سالن یه مواد خوشبو کننده تاریک، مثل معابد همه جا تاریک، سکوت، که مثلا ما هم داشتیم میرفتیم حواسمون نبود خب کلا رو باید برداریم، هوا این سرد و اینا، اشاره میکنه سوازه کلاتو بردار، مؤدب باشین، دستتون رو تو جیبتون نکنین، آرام، مثل که درست جلوی یک امامزاده و امامی داره رد میشی. و همه جا تاریک، نورافکن درست روی چهره این مرحوم و همطور روشن نورانیش کردن به زور و مومیایی کردن به زور، نگه داشتن زورکی. این کاری که با مثلا من خیلی فکر کردم راجع به این قضیه که حتی یه فلسفه ماتریالیستی چجوری باز از مناسک دینی استفاده میکنه برای حفظ خودش، در این حال این کار با همین ادیان شده، یعنی امثال اینا درست میگفتن که دوره این دین ها گذشته. واقعا عدالت خواهی و حقوق بشر و تعقل و تجربه و معرفت و حقوق انسان واقعا با مسیحیت، با بودیسم، با اینا نمیشه، باید یکیشو انتخاب بکنی یا یکیشو تشریفاتی کنی. اتفاقی که الان افتاده اینه، دین تشریفاتی شده مسئله شخصی در حاشیه دکور صحنه است و چاره دیگه ای نیست. من عقیده دارم این غربی‌ها تازه خیلی متدینن که همین رو نگرش داشتن. آخه ما اگه بودم، من که واقعا اصلا هیچ عقیده ندارم به حفظ چنین دینی. اینا خیلی متدینن این غربیا که این دین، یعنی جنازه یک دین تو خالی رو همطور رو هوا نگرش داشتن هزار ساله. خیلی مردن که باز میرن کلیسا، باز میرن انجیل رو میخونن، انجیل و توراتی که پر از حرفای عجیب غریبه که واقعا بعضیش برای بچه میخونه میخنده. من خواهم بگم دو تا سنته، دو تا اینا نگو دین. تو جامعه شناسی میگن دین منظورشون همه دیناست، اونا مغالطه است. مثل که بگی شی شامل همه اشیا بشه، اینجوری میگن؟ بگی برخورد علمیه اینجوری؟ خب کدوم دین چی میگن؟ این دینا همه ضد هم حرف میزنن. وحدت ادیانی وجود نداره به این معنا که آقا همه ادیانی که در دنیا هستن اینا همشون روح واحد، گوهر واحد دارن. نه خیر، اینجوری نیست آقا. اصلا این ادیان ضد هم دیگه حرف زدن، تو محکمات بحثاشون ضد هم حرف میزنن. این دین میگه اصلا اون شرک خرافه است، مثلا قبولت ندارن. اینا میگن آقا معنویت معنویته، چه تو معبد بودیسم، چه نمیدونم هندویسم، چه کلیسا، چه کنیسه، چه بتخانه، همه معبده. خب بله، اگه منظورتونه که بره اونجا در امر مقدس، مفهوم مقدس، چیزی که میرچه الیاده و اینا میگن تو تعریف قداست و دین، بله. اگه اینجوری بگه همین الان شیطان پرستی هم دینه، یه معنویت، هر کس عبادت بت پرستی، نمیدونم شی پرستی، سنگ پرستی، میمون پرستی، خب هستن که. اصلا اسلام آمده میگه اینا هیچ کدوم دین درست نیست، باطلن، اصلا قبول نداریم این معنویت رو. نه ای که پیروانشون آدمای بدی انا، پیروانشون بسیاریشون آدمای مظلوم، مثل اینجا چجوری مردم مسلمون میشن، اونجا هم همینجوری مسیحی میشن، بودایی میشن، یعنی توی خانواده یک محیطی بار میاد همینجوری میره جلو دیگه. راجع به آدما ما بحث نداریم، قضاوت که کی بده کی خوبه، اکثر بشریت مستضعف فکری ان، واقعا من عقیده اینه، اکثر بشریت، اکثر این مردم تو دنیا مستضعفن از لحاظ فکری، قربانی ان، جهله. ولی صحبت ما سر متدینین و پیروان ادیان نیست، صحبت سر خود دین هاست، سر خود اون مکتب ها و مذهب هاست. اینا رو با هم قاطی کردن، باید اینا رو از هم ما جدا کنیم دوباره و این اشتباهه. بین حتی تو حوزه تشکیل دولت مدرن یا اقتصاد مدرن، چه سرمایه‌داریش چه کمونیستیش در اروپا، اصلا مجبور بودن اینا رو تفکیک کنن از مسیحیت، از دین و از اخلاق مسیحی. ولذا سیاست و اقتصاد اگر میخواست رشد کنه باید از اخلاق و مفاهیم مسیحی باید تفکیک میشد تا بتونن دنیاشون رو اداره بکنن. با اون دین نمیشد پیش کار کرد. ولی مفهوم دولت اسلامی اصلا مشروعیت خودش رو از دین و از اخلاقی بودنش میگیره. بنابراین ما با دو تا سنت اخلاقی و معرفتی و ارزشی روبرو هستیم. هر شبت که متاسفانه اون چی که اصطلاحاً انسانشناسی مدرن یا انسانشناسی متعلق به مدرنیته خونده شده، به جای فرار از مسیحیت و فلسفه یونانی که هر دوی اینا مشکلات بزرگی واقعا دارن، باید رو بدانیم، آمدن فرار از عقل یعنی مفاهیم فراتجربی و فرار از دین به طور کلی رو تئوریزه کردن در انسانشناسی، در علوم انسانی، با این توجیه که ما میخواییم انسانشناسی عینی و علمی داشته باشیم نه مسیحی یونانی. منتها نتیجهش این شد که منحصر شدن به انسانشناسی تجربی محض و انسانشناسی فلسفی و دینی اصلا به طور کلی رفت کنار. البته در یک قرن اخیر اینم میپذیرم، من میخوام اینم اعتراف بکنیم و قبول کنیم همین انسانشناسی تجربی چیز بسیار مهمیه. در انسانشناسی تجربی اینا خیلی جلو رفتن، تو همین روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی خیلی از رفتارهای انسانی رو نشستن قشنگ مطالعه کردن، فرمول بندی کردن به حدی که بخشی از رفتارهای فردی و اجتماعی قابل پیش بینی شده. ولی اینو باید بدونیم این فرقی نمیکنه با مثلا پروانه شناسی، با مگس شناسی، با اونها هم همین کارو میشه کرد. این انسان شناسی نشد، اینم نوعی جانور شناسی است. یعنی این نوع انسان شناسی صرفا تجربی هم نوعی زیرشاخه‌ای از جانور شناسی است. به این معنا بله، انسان شناسی پیشرفت کرده. مثل که شما مگس رو، 10 تا مگس رو بذارید توی یه شیشه‌ای توی آزمایشگاه، مثلا 5 سال 2 سال رفتار مگس‌ها رو مطالعه کنید، طبیعیه که یه فرمولایی به دستت میاد دیگه. هوا تو این درجه بشه اینا اینجوری میکنن، اگه غذا اینو بهش بدی اینجوری رفتار میکنه، اگه این برخورد بشه رفتار جنسیش اینجوری میشه، رفتار خواب و خوراکش اینجوری میشه، رژیم غذایش اینا. به این معنا بله، انسان شناسی پیشرفت کرده، یعنی مطالعات تجربی رو رفتار و کنش و واکنش های انسان خیلی بیشتر از همیشه شده و تجربه خب هر سال هم بیشتر میشه، هر دهه هر قرن پیشرفت میکنه، خوبم است. منتها مشکل شناخت انسان واقعا حل نشده، بلکه میخوام عرض بکنیم اینا معما رو معماتر کرد. امروز خودشون میگن انسانشناسی مهم معتبری در دنیا دارن میگن که میگن با اینکه اطلاعات پراکنده ما راجع به انسانها و رفتار انسان بیشتر شده از همیشه، و راستم میگن دقیق واقعا مطالعه میکنن، ولی در این حال هیچ وقت انسان اینقدر برای خودش معما نشده بود که امروز هست، مثل که مجهول تر از همیشه است. چون میدونین اگر راجع به یک پدیده فکر نکنی برات معلوم اجمالی هست، اما اگر راجع به اون پدیده شروع کنی به فکر کردن و سوالاتی مطرح بشه، شما از لحاظی داناتر شدی اما در واقع نادانتر شدی، چون به این سوالات جواب وقتی ندی، سوالای بی جواب وقتی زیاد میشه، شما داناتر نشدی، شما نادانتر شدی، یعنی بیشتر میفهمی که نادانی. این اتفاق افتاده. اطلاعات پراکنده راجع به هورمون شناسی، غده شناسی، عصب شناسی، رفتار شناسی، شناخت رفتار جنسی آدم ها، رفتار سنیشون، رفتار طبقاتشون، آدمایی که در خط استوا زندگی میکنن اینجوریان، اونایی که در قطبن اینجوریان، این کارا زیاد شده. هیچ وقت در تاریخ بشر اینقدر جمع آوری نشده بود، فهرست هایی که فرمولیزه بشه و اینا، از این بیشتر هم میشه. یقینا 100 سال دیگه، 500 سال دیگه یه اتفاقاتی میفته که اصلا ما الان ممکن تصورش هم نتونیم بکنیم. اما میدونین قضیه مثل چیه؟ هنوز اینا انسان شناسی نیست، اینا فقط قشر شناسی از انسانه، یه بعد از انسان رو روش داریم کار میکنیم، چون فقط یه منبع معرفت رو مثل قبول داری، در حالی که انسان غیر از طول و عرض عمق هم داره، ارتفاع هم داره، اونا رو که نمیتونی با تجربه تو آزمایشگاه بفهمی، که انسان رو که نمیشه طول و عرض آزمایش کرد، که بقیه موجودات هم تازه به طور کامل نمیشه کرد. این نکته، باید چیزی بر این افزود، باید بر این انسان شناسی چیزی افزود. من نمیگم باید کاست، باید افزود، البته اینو باید اصلاحش هم کرد، ولی تکمیلش هم کرد، یه جایش تغییر بکنه. بیشتر منابع معرفت، عقل، عرفان، وحی و دین، اخیراً حتی معرفت تجربی در نظر این نوع به اصطلاح انسان شناسان دنیای معاصر الان مخدوش تلقی میشه. اون مقداری هم که هنوز مورد توجهشونه منفصل و پراکنده است، یعنی عده‌ای برای خودشون انسانشناسی علمی میکنن به معنای تجربی، یه عده مشغول انسانشناسی تاریخی هم جداگانه، یه عده برای خودشون انسانشناسی فلسفی، یه عده باطنی، همه هم پشت به انسانشناسی مسیحی بوده ولی حالا کلن دینی. و بعدم اصلا عده الان این بحثه که عده اصلا میگن انسان قابل شناخت نیست، راستم میگن اگر یه منبع معرفت باشه. یه عده هم که میگن قابل شناخت، تلقی واحدی ندارن از انسان. ما معتقدیم انسان کاملا قابل شناخت نیست، اما تا حدود زیادی، ابعاد زیادیش قابل شناخت هست، به شرطی که گسترش بدید تو منابع معرفت. و انسان اینقدر شناخت انسان مهمه که اصلا ما میدونیم، ما معتقدیم از شناخت انسان میشه به شناخت خداوند نقب زد. اون روایتی که از پیامبر نقل شده که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خیلی چیز عجیبیه. یعنی انسان اینقدر بزرگه که انسان شناسی به خداشناسی منجر میشه، ارتباط داره. انسان شناسی که در ردیف جانور شناسی است، به نظر ما در شأن انسان نیست. ما باید علاوه بر این یه انسان شناسی متعالی تری هم داشته باشیم که انسان شناسی رو میبره تو ردیف خداشناسی، از شناخت انسان به شناخت خدا نسبت داره. انسان در این حال که یک موجود طبیعی است، یک موجود ماورای طبیعی است. این مسئله مهم که انسان شناسان تا اینو نفهمن انسان رو نمیشه شناخت. انسان تو تعبیر دینی آیت الله، آیت الله العظمی است، یعنی بزرگترین نشانه خداست، نفخه الهی. این آشفتگی که الان در انسان شناسی امروز دنیاست خیلی خطرناکه و غیر قابل ادامه است. یه بحران توی انسان شناسی است و باید واقعا خاتمه پیدا کنه یه وقتی. اطلاعات جزئی پراکنده تجربی راجع به انسان فردن و راجع به انسانها جمعن، عرض کردم از قبل بیشتر شده. مواد و مصالح برای انسان شناسی وفور و غنای بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده، ولی تو بنیاد انسان شناسی فقیریم، بشر فقیره. ولذا میگن الان، میگن انسان رو نمیشود شناخت. ما باید حد اکثر یه اطلاعات پراکنده پیدا کنیم تا انسان رو مدیریت کنیم. ما که نمیتونیم بشناسیمش، همین بشه یه جوری اداره کرد، از خیر شناخت بگذاریم. یعنی ما توی توده ای از اطلاعات پراکنده تجربی راجع به انسان الان غرق شدیم نسبت به 100 سال 500 سال 1000 سال پیش. ولی اطلاعاتی که قبلا انسان راجع به خودش نداشت الان هست، راجع به بدنش، راجع به ذهنش، اعصابش، غدد و هورمون‌هاش، حتی راجع به رفتارهای طبیعی غریزی جسمانیش. ولی این انبار اطلاعات شده یک سنساری، همونطور اطلاعات پراکنده تجربی رو هم ریخته و هیچ انسان شناسی منسجمی رو در اختیار ما نگذاشته. یعنی بشریت امروز تو تاریکی داره دنبال خودش میگرده با وجود این همه اطلاعات ریز، و کورمال راجع به خودش حدسیاتی میزنه. هر بار یه بعدی از ابعاد خودش، یه بخشی از شخصیت خودش رو لمس میکنه تو تاریکی، شروع میکنه یه حدسیاتی زدن به اسم تئوری‌های جدید علوم انسانی. مثل اون قضیه فیل مولانا تو اتاق تاریک شده، این دفعه اون فیل خودمونه، این دفعه اون فیل تو اتاق تاریک خود انسانه. و انسان شناسان اینجوری هی دست میکشه، هر کسی به یه بعدی از ابعاد انسان توجه میکنه، یه مرتبه یه حدسیاتی میزنه خنده‌دار. راجب اون فیله یکی گفت این ناودونه، یکی گفت این ستونه، یکی گفت چیه، اون دست میزد به خرطومش، اون میزد به پاش. با خود انسان این کار به شکل مضحک‌تری شده، این که انسان شناسی نیست که. البته اینجا هم نزاع‌های روش شناختی هست، هم اختلاف‌های فلسفی هست، ولی بالاخره هر چی بوده نتیجهش تا امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم سردرگمی در انسان شناسی است. اینو ما نمیگیم، اینو شما برید در کتاب انسان شناسان مشهور مهمی که در دنیا دارن نظریه پردازی میکنن اینو میگن. ما تا میگن راهی نیست دیگه، ما میگیم راهی هست. البته راه هست معنیش نیست که راه روان هم هستند، راه بازه، مردش نیست که بره. همونطور که نوابغی در جهان اسلام در قرن‌های قبل ظهور کردند و در رشته‌های مختلف نظریه پردازی کردند بر اساس جهان‌بینی اسلامی، همونطور که در غرب نوابغی ظهور کردند در 3-4 قرن گذشته نظریه پردازی کردند بر اساس مفاهیم جدا شده از تفکر مسیحی یونانی، اینجا ما احتیاج داریم به یک نوابغی. سیاهی لشکر هم خیلی به درد نمی‌خوره، سیاهی لشکر هست همیشه، احتیاج است به نوابغی. 100 نفر کل این علوم رو در غرب ساختن، 100 نفر. شما برید تو جامعه شناسی 7-8 تا اسم، تو روانشناسی هفشت اسمه. تو فلسفه میرید همینطور، بقیه زیر مجموعه اینا دارن هی حاشیه میزنن به اونا، همون حرفای اونا رو هی شعر میدن، هی حاشیه میزنن، تازه اونایی که اهل فکرن، بقیه که یه توده لجاره این که دارن زندگی میکنن زیر سایه اونا، یعنی فکرم نمیکنن زندگی میکنن، شغل دیگه، هر کسی یه شغلی داره، ما بعضی اون شغلمون دانشگاهی و حوزه‌ای، زندگی داریم میکنیم زیر و اخ یه نوابقی هم باید بیان. ما احتیاج داریم به 100 نفر 200 تا 300 تا نابغه مسلمانی که با مفاهیم علمی با مفاهیم دینی کاملا آشنا باشن، شروع کنن توی رشته های مختلف علوم انسانی انسان شناسی همه رشته ها نظریه پردازی کنن، آگاهانه و عالمانه و با استدلال، همون کار که مهندسین ما، پزشک ما و تو رشته های مختلف معدن شناس زمین شناس ما باید بکنن، اینجا هم باید بشه. اگر نشود دلیلی برای نیست که آقا پس نکردین، پس معلوم میشه منبع معرفت دیگه ای نبوده، همش دروغ بوده. اینجوری نیست که بالا رفتیم دروغ بود، هر چی گفتیم دروغ بود، اینجوری نیست. شما اصلا بالا نرفتین که ببینین دوغه یا ماسته، از همین پایین داریم میگی بالا دوغ بود. خب باید بریم بالا ببینیم دوغ بوده یا ماست بوده، یعنی باید کسایی باشن کار کنن تو کتابخونه ها، تو آزمایشگاه ها، 24 ساعتی 15 ساعت 10 ساعت 20 ساعت کار کنن، استعدادش هم داشته باشن، بعد 20 سال 30 سال 40 سال کار کنن، بعد بیان بیرون حرف بزنن. خب اونا این کارا رو کردن، ولی ما تا وقتی که علم برامون شغل باشه، چیزی اونم نظریه پرداز بوجه، نظریه پرداز که استخدامی نیست که، آگهی استخدام نظریه پرداز بدیم مثلا تو روزنامه ها اونا، مثلا برف پارو میکنیم نظریه صادر میکنیم، اینجوری که نیست که. همونطور که طبیعت گراها انسان رو مثل یک شیء طبیعی مورد بحث قرار دادن، با روش تجربی و محض و پوزیتیویستی دنبال انسان شناسی بودن، کارشون رسید به بدن شناسی و قد شناسی و رفتار شناسی، یه دم سعی کردن به درون انسان نقب بزنن با متدهای اگزیستانسیالیستی از کار انسان سر در بیارن، یه گروه هایی هم هر کدوم با یک سری مفروضاتی با یه متدولوژی متفاوتی رفتن سراغ انسان، امروز مجموعا رسیدن به چه کنم و اینکه نمیدونیم کیه بالاخره. این سیر انسان و مبدأ و معاد انسان تو هیچ کدوم از اینا درست دیده نشده. انسانی که خداوند بهش خطاب میکنه هنوز شناخته نشده، انسانی که خدا باش خطاب میکنه که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی خدا وعده ملاقات میگذاره با انسان، بهش میگه که سر قرار همدیگه رو خواهیم دید. معنی آیه مگه این نیست؟ معنی آیه اینه دیگه، یعنی ای انسان تو به سوی پروردگارت در تلاش سخت و تکاپوی توأم با رنج هستی، پس آنگاه او را ملاقات خواهی کرد. این انسان شناخته نشده. راجع به این انسان تو هیچ کدوم از آزمایشگاه ها نه فکر میشه نه بحث میشه نه سوال تر میشه، بلکه این انسان فقط با تجربه حسی شناخته نمیشه. انسان شناسی جامع لازمه. ببینید الان من به عنوان نمونه تو انسان شناسی چند تا فقط مکتب تو حوزه روانشناسی رو مثال میزنم که اینا مبتنی هم بر چه مفروضاتی، که آیا اونا واقعا چقدر تجربی هم به همون معنا که شما میگید علمی یعنی تجربی، واقعا به همون معنا چقدر علمی هم چقدر تجربی هم. معیار انسان شناسی اگر محدود شد به مشاهده صرفا رفتار خارجی، ارتباطش با مفاهیم عقلی اخلاقی دینی قطع شد یا ضعیف شد، نتیجه چی میشه؟ یه مثال تو روانشناسی کودک. حالا اینا بس کردم، بنده روانشناس نیستم، لازمم نیست شما که داریم اینا رو من برای شما میگم همتون روانشناسی بدونیم، چون اصلا وارد محتوا من نمیخوام بشم، میخوام این ادعای خودم رو براش مثال بیارم که شما میگید که ما این علوم انسانی مثلا روانشناسی تمام گزاره هاش علمی محضه تجربی محضه، ما بحثمون اینه که نه، اینا تجربی و علمی به این معنی که شما میگید محض نیست، بلکه مبتنی است بر یه سری فلسفه های دیگری، مبتنی است بر یه سری ایدئولوژی های نگاهی ایدئولوژیک به انسانه، مخلوط با گزاره های تجربی و علمی. تو روانشناسی کودک مثلا تعریف کردن رشد رو که خب رشد یک امر تدریجی معنوی مادی توامانه و یه وحدت فانکشنال برش حاکمه، اما این وقتی که تعریف رشد مبتنی میشه بر یه ایدئولوژی، مثلا اصالت جامعه، مثلا اصالت جامعه و هدف تطبیق فرد با جامعه است، وقتی شما این مبتنی شد بر او، وقت شما رشد و تربیت را به جای میگید داریم تعریف علمی میکنیم، ولی داریم تعریف ایدئولوژیک میکنیم. میگه چیه رشد؟ اینا که میگم این عباراتی که تو روانشناسی کودک تدریس داره میشه تو دنیا و تو دانشگاه های ما. میگه رشد یعنی سازشی دادن تدریجی کودک با جامعه، تربیت یعنی تطبیق فرد با جامعه، این میشه اسمش تربیت و رشد. این تعریف علمی رشده، این تعریف حالا علمی به همون معنای تزریق شده که شما میگید به همون معنا آیا هست؟ ولو یک جامعه منحط غیر انسانی باشه، تربیت به معنای به تعادل رسیدن با اکثریت، اینو ترجمه میکنن، یعنی رشد به تربیت مساوی میشه با اجتماعی شدن تحت تأثیر بزرگترا. اجتماعی شدن هم یعنی فهمیدن حرف بزرگترا، سازش با موقعیت، عادت کردن به مردم در زبان، رفتار و درک، یعنی یه جور تجدید سازمان شخصیت بر اساس کلیشه های مادی موجود حاکم بر جامعه. این شده تعریف رشد به تربیت. شما نگید حالا آقا این چه اهمیتی داره یه جمله؟ اگه شما همین تعریف رو از رشد به تربیت بپذیرید، کلی مسائل تغییر میکنه، مهندسی جامعه تغییر میکنه. همین عبارت تو سیاست شما، تو اقتصادتون، تو نظام آموزش پرورشتون، تو رسانه هاتون اصلا زیر رو میکنه همه چیز رو. اینکه این گزاره رو قبول کنید یا قبول نکنید، که رشد معنیش اینه یا معنیش این نیست. از این جمله ها پره تو این کتاب ها که هیچ استدلالی پشتش نیست، آیات و محکمات اینجوری هن اینا و شدن مبنای بسیار از علوم انسانی و علوم جدید، اصلا در حالی که این ضد رشده، این قالبگیری انسانه، این کنسرو کردن انسانه. کنسرواتیسم مثلا همینه دیگه، کنسرواتیسم ضد رشده، محافظه کاریه، یعنی حفظ وضع موجود و تداوم آن. این کجا اسم این چه ربطی داره به رشد؟ خب تو یه مکتب روانشناسی رشد اینجوری تعریف شده، این علمیه مثلا؟ نه آقا این ادعای شماست. خب ما تو همین ادعات مشکل داریم. اگه کسی آمد، یه مسلمان، یه متفکر مسلمانی آمد تو تعریف شما از رشد اشکال کرد، این حرف غیر علمی زده؟ گفت آقا رشد این نیست که تو میگی، هدف تربیت این نیست که تو میگی، فقط اجتماعی شدن نیست، به قول آقا این جامعه پذیری، یعنی پذیرش هنجارهایی که در جامعه موجوده، اصلا به درست و غلط و انحطاط و ارتقا و ایناش کاری نداریم. لذا یه عده آمدن برای که از این مشکل رها بشن، یه چیزی درست کردن، میدونید چند دهه است به اصطلاح یه رشته جدید درست کردن به نام روانشناسی اجتماعی، که نه روانشناسی است نه جامعه شناسی است، یه چیزی این وسط میخواد به حساب میخواست گره بزنه این دو تا رو با هم، که مرزش نه با روانشناسی معلومه نه با جامعه شناسی معلومه. بعضی جامعه شناسا مثل دورکیم اصلا گفتن این دروغه، یک کلمه بدون موضوع مشخصه، این علم نیست. اینا مثلا میخواست تلاشی بکنن برای که یافته های جامعه شناسا و روانشناسا رو به هم ارتباط بدن، یه جایی باز کنن برای که نقش بدن به فرد تو جامعه، که نتونستن، از هر دو طرف مورد انکار قرار گرفتن. گفتن ما نمونه آزمایشگاهی فردی رو مطرح میکنیم، از اون هدفمون عبور از نمونه فردی به نمونه جمعی است، ولی به نتیجه نرسید، به جاش فلسفه مادی میره. این کارو کردی ولی علمی تر نشد، به قول با تعبیر خودتون بناتون رو گذاشتین رو مکاتب حسی تجربی به جای مکاتب عقلی الهی. مثال دوم، دوستانی که توی روانشناسی علوم تربیت کار میکنن میدونن یه مکتب مهم پرطرفدار توی روانشناسی مکتب تداعیگری است. بعضیا گفتن اولین مکتب روانشناسی جدیده و به نظر میرسه اصلا تحت تاثیر معرفت شناسی انگلیسی، تجربه گرایی انگلیس اصلا متولد شد. ریشه های بحث تداعی، این مکتب تداعیگری که میگن علمی است، ریشه هاش کاملا غیر علمی است، اصلا ربطی به علوم تجربی نداره. یه بحث های مدت قبل مثلا جان لاک توی میاد اونجا مطرح میکنه تو حوزه معرفت شناسی، مثلا تداعی و تصورات حسی اونا رو مطرح میکنه، هیچ دلیل نه عقلی نه تجربی هم نمیاره، میگه این عقیده منه، شرح هم میکنه عقیدهشو، اما استدلالایی که شما بگید مولا درزش نمیره وجود نداره اصلا. ولذا همونجا همون زمان خیلی آمدن اینا رو رد کردن، علیشون تو همون قد مطلب نوشتن، فلسفه‌های خیلی قوی تر. خب این از بیرون برمی‌داری این گزاره رو که ربطی به روانشناسی اصلا نداره، آوردی ایر کردی مبنای مکتب روانشناسی، بعد میگی اینا علم محض، اینا رو ما تو آزمایشگاه‌ها بهش رسیدیم، اینا علمیه. کسی راجب اینا اگه شما بخوای بحث فلسفی یا دینی بکنی حرف غیر علمی زدی. خب شما که خودتون همین کارو کردین، چرا شما میتونین بکنین ما نمیتونیم کارو بکنیم؟ ما همین نفهمیدیم هنوز، ما همون کاری که شما کردین میخوایم بکنیم، ما تا با یه چیزی دیگه ای، با یه فلسفه، ما با فلسفه الهی میخوایم کارو بکنیم. چرا نوبت به ما میرسه غیر علمی میشه؟ تمام شعب تداعی گرایی، مثل رفتارگراها، محیطگراها، روانشناسی محرک و پاسخ، روانشناسی حیوانات، همه اینها رو، روانشناسی های آزمایشگاهی، همشون توی این حوزه بنیادگرایی تجربی اسمشون باید گذاشت. اینا بنیادگراییه، اینا ما رو متهم میکنن به بنیادگرایی، خودشون بنیادگرایی، اینا تو حوزه مبتنی بر بنیادگرایی تجربی است. این که معلومات انسان منشأی نداره جز تصورات حسی، که اینا همه از حرفای همین لاک و هیوم و اینا گرفته شد، ربطی به روانشناسی نداشت اینا. یا برکلی که میگه علم صرفا ترکیب تصورات ساده است که اینا با ملات تداعی به هم دیگه وصل میشن. خب اینا که فلسفه است، اینا روانشناسی نیست که، اینا معرفت شناسیه. شما گزار نظریه معرفت شناسی فلسفی خودت رو وارد روانشناسی کردی، اون علمی نداره. ما که میخوایم وارد بکنیم میشه غیر علمی. این خیلی جالبه دیگه. مثال دیگه که چطور انسان شناسی به یک فلسفه خاص برام اسمش میذارن علمی، یه مکتب دیگه روانشناسی که اونم پرطرف داره، مکتب روانشناسی محتوایی بهش میگن، از نوع روانشناسی محتوایی به نام ساختگراها. این یه مبنای فلسفی دارن، اسمش هم نمیارن. مبناشون ماشین دیدن جهان و انسانه، ماشینیزم به اصطلاح، انسان به مثابه ماشین، مبنای فلسفیشه. خب حالا این که شما انسان رو ماشینی تعریف میکنی، اینو تو آزمایشگاه درآوردی؟ یا یک نظریه فلسفی، نظریه ایدئولوژیک غیر علمی به معنی غیر آزمایشگاهی است، اگه علم فقط آزمایش تجربی است. اینا میگه جهان فقط یه ماشین، اینا مفروضاتش ایناست. جهان یک ماشین بزرگه، نگاه ماشینی به جهان و انسان، اینا اسمش باید بذاریم بنیادگرایی ماشینی. اینا میگفتن اگر گالیله گفت تمام جهان ماده است از ذرات و اتم هایی که هر کدوم روی دیگری اثر مستقیم میذاره، مثل توپ های بیلیارد که رو هم تأثیر میذارن، این به اون ضربه میزنه، اون به اون، اون به اون، سلسله ای از عوامل که رو هم دیگه ماشین جهان رو تشکیل میدن و همه چیز با ریاضیات قابل اندازه‌گیریه، چرا انسان رو هم یک ماشین به یک یا یک ساعت فرض نکنیم؟ انسان شناسی مکانیکی رو مبنا بگیریم. من سوال میکنم، این سوال که چرا انسان رو یک ماشین ندانیم، یک نظریه علمیه، یک نظریه ما قبل علمیه یا غیر علمیه، یک نظریه فلسفیه به اصطلاح؟ خب یه مفهوم پیش فرض دیگه، این که تو روانشناسی ثابت نمیشه و اثبات نمیشه که. اگه کسی گفت ما انسان شناسی مکانیکی رو کافی نمیدونیم، درست نمیدونیم، نقد بهش داریم، میتونه این حرف یه حرف علمی باشه. این روانشناسی تحت تاثیر معرفت شناسی دکارت به وجود آمد، اون یکی تحت تاثیر تجربه گراها بود، این تحت تاثیر جریان راسیونالیستی عقل گرا در غرب به وجود آمد. نظریه متافیزیکی که دکارت داره راجع به کیفیت ارتباط نفس با بدن، او دکارت اونجا یه بحثی داره که اصلا ربطی به روانشناسی نداره. میگه که بدن عروسک خیمه شب بازی در اختیار نفس نیست، تعامل طرفینی رو هم دارن، که حالا یه حرف میتونه حرف درستی باشه، عیبی نداره، در یک ردیفن. و غیر از تفکر بقیه اعمالی که به نفس نسبت میدیم، اراده، حرکت، یادآوری، حتی درک، حتی علم و معرفت، اینا کار بدنه. یعنی به جای نفس مسئله ذهن رو مطرح میکنه. مثلا میخوام داوری کنم این درست یا غلط، من میخوام بگم این چه ربطی به روانشناسی داره؟ مگه این تو آزمایشگاه ثابت شده؟ یک نظریه فلسفی است. خب اگه یک کسی آمد بر اساس یک نظریه دیگر فلسفی، یه فلسفه دینی، یه انسان شناسی دیگه ارائه داد، بر اساس اون مکتب روانشناسی آمد، چرا مال تو علمیه، مال من غیر علمیه؟ من با تو چه فرقی دارم؟ اگه از معرفت شناسی تجربی انگلیسی روانشناسی مکتب تداعی متولد شد، اگه از معرفت شناسی دکارتی مکتب ساختگرایی تو روانشناسی و انسانشناسی متولد شد، خب از معرفت شناسی اسلامی که عقل و وحی و تجربه و شهود همه رو منابع معرفت میدونه، چرا یک روانشناسی که متفاوت است در یه جاهایی با روانشناسی شما، چرا نباید متولد بشه؟ چرا اجازه نمیدین؟ چرا ممنوعه؟ البته این که میگم معنیش نیست که اینا همه با هم در همه گزاره‌ها با هم ضدن، نه، ممکنه خیلی گزاره‌های مشترک هم داشته باشن، چون ما منابع معرفت مشترک داریم با هم دیگه، تجربه رو مثلا هر دو قبول داریم، با او دسته دیگه عقل رو هر دو قبول داریم، ولی خب چرا نمیذارید متفاوت باشیم در یه جاهایی هم با هم؟ حالا ببینید بعد از دکارت که البته دوباره تجربه گرایی و ماده گرایی و پوزیتیویستی اینا تو غرب خیلی رشد کرد و شدید شد دیدگاه‌های دکارتی اینا، تو حاشیه رفته، تو غرب هم خیلی بهش محل نمیذارن. آخرین مثال یه مکتب دیگه روانشناسی، مکتب کنشگراییه که عمدتاً اینم انگلیسی آمریکاییه. اصلا اگه کسی اینو بررسی کنه، عمده این نظریه مکتب روانشناسی مبتنی بر حرفای داروینه، داروینیزم. یعنی و اولین رفتارشناسان حیوان در واقع اونا بنیانگذاران این نوع روانشناسی و این نوع انسانشناسی هست. این کتاب اصل انواع داروین و نظریه تکامل زیست شناختی که داروین مطرح کرد، که البته عمدش مال خودش نبود، مونتاژ نهاییش کار داروین بود، اینو بدونین. اصلا این انسانشناسی رو در غرب عوض کرد، خیلی تأثیر گذاشت. روانشناسی آمریکایی اصلا بر همین اساس بنا شد، بر اساس همین رفتارگرایی، بر اساس نظریات داروین. البته این نظریه تکامل زیست شناختی مال داروین نیست، عرض میکنم این چند قرن قبل از داروین نظریه اصلا مطرح بود که حیوانات خونگرم همه منشأ واحدی دارن، بدن حیوان برای تطابق با محیط کم کم تغییر شکل میده. حتی نظریه تکامل بین زمین شناسا هم از قبل مطرح بود، بین زیست شناسا هم از قبل مطرح بود. تو قرن 19 یه سری کشفیاتی شد راجع به فسیل ها، یه مرتبه این نظریه شد نظریه مقبول. نه ای که این قبلا گفته نشده بود، قبلا گفته شده بود، شنیده نشده بود. بعضی حرف هست میدونین برای اولین بار گفته نمیشن، برای اولین بار شنیده میشن. چرا شنیده شد این حرف در این دوره در قرن 19 در حالی که قبلا شنیده نشد؟ علتش این بود که تو قرن 19 علم گرایی و علم زدگی، چون از علم یه سری نتایجی آمد بیرون، ماشینایی ساختن و این مرتبه احساس کردن معجزه تکنولوژی و علوم جدید و این حرفا، یه حالت تکنولوژی پرستی و علم پرستی و اینا چیز شد. و نظریه پیشرفت، نظریه قداست پیشرفت یه مرتبه جا افتاد، نظریه تکامل همه جا، از صنعت و بازار تا توسعه طلبی استعماری تا تکنولوژی پرستی، همه جا این نظریه پیشرفت قداست پیدا کرد. حتی ارتشای غربی می آمدن آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین رو غارت که میکردن، اینا اسمش میذاشتن پیشرفت، تکامل. همه جا شعار تکامل 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 تو قرن 19 اینجوری قداست پیدا کرد. تجربه گرایی و علم پرستی هم رایج شده بود. این نظریه تکامل زیستی اونجا استقبال شد ازش، با اینکه قبلا گفته شده بود، ولی تو قرن 19 ازش استقبال شد. چرا؟ برای که گفتن اینم یه نوع تکامله، این تکامل در عرصه زیست شناختی، پیشرفت در عرصه زیست شناختی. نظریه تحول اجباری ارثی و مادی آمد روانشناسی غرب و انسانشناسی غرب رو واقعا به نحو مؤثری شکل داد، چون حیوان شد ملاک انسان و نگاه حیوانی به انسان رو دامن زد. ولی زیاد یک واکنشی هم همونجا پیدا شد، مثلا یک کسی مثل ویلیام جیمز که این خودش روانشناس نیست ولی خیلی مؤثر بوده رو روانشناسی در امریکاییش و از پدران پراگماتیسم هم دانسته شده، در این حال یه فیلسوف دینم محسوب میشه، یه آدم معنوی، طرفدار تجربه های دینی و باطنی و ایناست. این مثلا پراگماتیسمش به این معنا که بعضیا میگن پراگماتیسم خشن چیزی نیست، تو نظریه معنویش هم صحبت میکنه از تأثیر عملی معنویت روی فرد. و همین ویلیام جیمز که از بزرگان مؤثر بر روانشناسی است ولی خودش روانشناس نیست، عبارتش ببینید چیه، میگه که میگه روانشناسی دانشی بی ارزشی است، توضیح واضحات است، این علم نیست، آزمایشگاهی شده ولی علم نشده و هیچ وقت هم علم نخواهد شد. این نوع روانشناسی میگه برای که روانشناسی رو آوردیم به شکل یک علم طبیعی و زیست شناسی مطرحش کردید و انسان رو موجود عقلانی نمیدانید، و اگر کسی بعد معنوی و تجربه باطنی رو در انسان نادیده بگیره، هرچه هم برای من فهرست اطلاعات راجع به انسان بیاره، من او را انسانشناس نمیدانم. این خیلی حرف مهم و بزرگیه. این داروین و داروینیسم که تو قرن 19 من عرض کردم، این دکترم به عنوان جمله آخر عرض بکنم، اونا که مسنترن یادشونه، الان دیگه کسی صحبت داروینیسم اینا که نمیکنه. ما دوران کودکی ما یادم اون موقع همه جا بحثه، وقتی میخواستن مثال به علم و مظهر علم و علم گرایی و اینا بزنن تو انسان شناسی، یکی داروین یکی فروید، اینا دیگه همه جای چیز بودن مطرح. هر دوشون هم رو روانشناسی و انسان شناسی غرب خیلی تأثیر گذاشتن در تبدیل کردنش به حیوان شناسی. نظریه بنیاد انواع البته نظریه مهمی است که مال اینم نیست، مدت ها مظهر علم و علم گرایی و طبیعت شناسی و روانشناسی علمی و انسان شناسی تجربی و علمی و مدرن و اینا در برابر دین تو دنیا مطرح بود. یکی از مهمترین چالش ها با مسیحیت به نام علم سر همین مسئله داروینیسم بود. حالا یه جاهایی اشکالاتش به مسیحیت وارده، اما یه جاهایی اصلا با کل دین، یعنی با اسلام هم یه جاهایی منافات داره. تا ترویج ماشینیزم، ماتریالیزم و ساینتیزم و علم زدگی خیلی مدیون همین داروینیزم و فرویدیزم بود تو قرن 19. سوال این بود که تو نگاه داروینی مسیحی‌ها می‌پرسیدن، کشیشا، کلیسا میگفت توی این تفسیر داروینی از انسان جای مشیت و اراده خدا کجاست؟ قایت الهی جهان و طبیعت کجاست؟ کرامت انسان چی میشه؟ تفاوت ذاتی انسان با حیوانات چی میشه؟ اگر نظریه تکامل داروین درست باشه. و چندین گزاره مهم الهیاتی و وجود شناختی و انسان شناختی، حتی طبیعت شناسی، در یه جاهای مسیحی فقط، در یه جاهای کلن دینی، با این نظریه ها خب با همین مفهوم تکامل مادی که اینا میگفتن منهدم میشد دیگه. میام پرسیدن بالاخره انتخاب طبیعی درسته یا مشیت الهی، مفهوم آفرینش. البته حالا اینجا ما به عنوان مسلمان، یعنی حکمای مسلمان نظری دارن، میگن حتی اگر نظریه داروین درست میبود، حتی اگر درست میبود، باز هم منافاتی با الهیات اسلامی نمیداشت. چرا؟ صد به اینکه درست هم نیست، برای اینکه آفرینش در برابر مکانیزم مادی نیست. مکانیزم مادی تحولات عالم در طول آفرینشه. یعنی همین که مادری فرزندش رو به دنیا میاره، همین از لحاظ طبیعت شناسی یه تفسیر طبیعی علمی داره، در این حال همین یه تفسیر الهیاتی داره. یعنی همین آفرینشه، خداوند داره میآفریند، خداوند داره خلق میکنه از طریق مادر. بنابراین شما لازم نیست طبیعت شناسی رو در برابر الهیات قرار بدید. تازه اگر داروینیسم درست می بود، که خب مزخرف، امروز تو دنیا اصلا دیگه کسی الان جز چیزای رفته به زبالدان علم، تاریخ علم. حالا خب یه زمان اینا مظهر علم بود دیگه و تو همه علوم تأثیر گذاشت، در سکولاریزه کردن علوم انسانی خیلی مؤثر بود. فروید هم همینطور، فرویدیسم هم تو قرن 19 و 20 انسان شناسی فرویدی آمد روح قدسی انسان رو نفی کرد. انسان شناسی فرویدی که دیگه از پدران شعبه مهمی از روانشناسی است، فروید هنوزم آثارش هست. یعنی الان فروید کاملا حضور داره، سایش روی روانشناسی دنیا کاملا هنوز هست. اینجا هم یه عده مقلدشن، توتی زیاد داریم ما الحمدلله توی کشورهای شرقی و آسیایی و ایران توتی زیاد داریم. خب این انسانشناسی فرویدی، روح قدسی انسان، منشأ الهی انسان، غایت الهی، مفهوم خیر اعلا، عقل، فطرت انسان، روح انسان، مفهوم رستگاری، رستگاری ما بعد طبیعی و ابدی، همه زیر سوال. انسان شد حیوان، اونم یه حیوان پست با این تعریف. نفس انسان که تو تعریف دینی نفس مفهوم قدسی بود، شد یک مفهوم تاریخمند غیر قدسی و مادی، اونم مبتنی بر غریزه، اونم به طور خاص شهوت و جنسیت. از همه چیز تفسیر جنسی دادن، خب این هم یه جور انسان شناسی است. از هر کاری که میکنید، حتی ایشون از جنگ و صلح تفسیر جنسی میداد، از بازار و رفتار اقتصادی منشأ جنسی براش قائله. رشد و تعلیم و تربیت رو یه جوری برمیگردونه به همین مفاهیم عقده‌های جنسی. فرمان تاریخ میفته دست هورمون‌های جنسی، قدرت جنسی. یعنی اصلا اخلاق رو منهدم میکنه. اینم یه جوری انسان شناسی. من عرضم تمام میکنم با همین عبارت که ما میتونیم بدون اینکه شأن و نقش معرفت تجربی رو انکار بکنیم و نمیکنیم واقعا. اگه کسی تا حالا آمده گفته آقا ما طرفدار علوم انسانی دینیم به این معنا که این علوم انسانی موجود همه مزخرفه، همه ضد دینی است، ما هم عقیده نداریم. ما میگیم اون چه که در اینها گزاره‌هایی است مستند بر تجربه، واقعا در حدی که تجربه معرفت بخش است اینا رو واقعا بدونید. یعنی اگه شما آزمایش کردی که به طور عمومی آدما و مگسا و زرافه ها در شرایط خاص اینجوری بدنشون واکنش نشون میده، ما قبول داریم. بله، انسان طبیعی، انسان یه بُعد طبیعی هم داره که تجربی است. هر گزاره‌ای که براش استدلال و برهان عقلی دارید ما اون رو قبول داریم. ما اونها رو هم سکولار نمی‌دونیم و تو علوم انسانی از این گزاره‌ها هم زیاده. اما خیلی از گزاره‌ها هم هست که نه تجربه پشتشه و نه عقل پشتشه. فقط توهمه. فقط توهمه. بالاخره اینا کدومش علمی؟ اینا که خودشون با هم دیگه تضاد دارن که هر کدوم یه چیزی. اونجاها رو به ما اجازه بدید. ما خاصمون از تاریخ علم و آکادمی های دنیا اینه، به ما اجازه بدید اونجاها رو ما تعبد نداشته باشیم، اجازه بدید ما فکر کنیم، سوال کنیم، ما هم از شما سوال کنیم، یه جاییش هم نقد کنیم. اینه بحث ما. ما خیلی متواضعیم، اصلا ادعای خیلی زیاد یه خاصه متواضعانه است. به نظرم ما اینقدر حق داریم همچین چیزی رو بخوایم. البته از حق مهمتر عرضه و لیاقته. ممکنه این حق رو به ما بدن یا اگر ندن بتونیم بگیریم، منتها باید کسانی باشن این حق رو استیفا کنن. گفت حق گرفتنی است نه دادنی. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.